أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. في أسباب الحبس وموارد السجن من هذه الموارد حبس من خلص القاتل من أيدي أولياء المقتول. دل على هذا الحبس مضافا إلى فتوى جماعة من الأصحاب القدماء والمتأخرين والمعاصرين دل عليه صحيح حديث، ومن هنا لا إشكال في هذه المسألة. والقول المخالف لمدلول هذه الصحيحة اختاره جماعة من الفقهاء وقالوا بالتخيير، يعني المطلق الذي أطلق الممسكة فهو مخير بين أن يرد الممسك الفار بعدما فر، يعني بعدما أرسله وفر، مخير بينهما، أو إعطاء الدية. هذا مخالف لمدلول السيئة. دل على أن الحاكم يحبس المطلقة حتى يحضر الذي خلصه، القاتل الذي خلصه. فإن مات القاتل في حال الفرار فحينئذ يجب على المطلق دفع الدية إلى أولياء المقتول. هذا أفتى به جماعة من الأصحاب، يعني على طبق هذه الصحيحة، وهو مقتضى التحقيق لدلالة هذه الصحيحة على فتواهم. أما القول الآخر القائل بالتخيير، يعني من بداية الأمر يكون المطلق في الحبس مخيرا بين إحضار القاتل الفار وبين دفع الدية، هذا التخيير مخالف لمدلول هذه الصحيحة. من أجل ذلك يتعين القول الأول الموافق لمدلول الصحيح. ومن هنا أشكل عليهم صاحب الحدائق بأن هذا الفتوى من جماعة من الأصحاب مخالف لمدلول الصحيح. الفرع الثاني، الفرع الآخر، يعني حبس باقي القاتلين المشتركين بعد قصاص واحد. لو اشترك 10 رجال في قتل واحد فقتله، فحينئذ أفتى الأصحاب ودل الرواية، دلت الرواية على أنه أن أولياء المقتول يجوز لهم يختارون بين قتل کل یعنی عشرت رجال القاتلین کلهم ثم یغرمو دیت تسع رجل تسع نفر من افراد قاتل ف یقتصون و یطالبون قصاص واحد و دفع دیت تسع مقتول الى سائر المقتولین بعد ما طلبو قتل الجمیع او یطالبون قتل واحد فهین ازن لو قتل شخص واحد من هؤلاء العشره بطلب مطالبه اولیاء المقتول فهین ازن فعلى تسع الباقی یعنی سائر القاتلین تسع الباقی على كل واحد منهم يجب دفع أشر الدية إلى أودياء المقتول الثاني بالقصاص. عرض بكم خدمت شما كي دو تو فرع هست اینجا. اولا یه تذکری بخوام بدم راجع به اون قضیه مسئله استراب فرمایید که یه قضیه رشیم دوست داشتیم اونجا من نگاه کردم بعدن دیدم که از قدما و متأخرین و معروفین هیچ کس تا قبل از صاحب روضات المتقین پدر علامه لسی فتوایی نداد به این که بیانه رو باید در لوس اون متهم بیارد، کسی فتوا نداده، لکن اولین بار محمد تقی مجلسی، محمد باقر من، محمد تقی دیگه پدر اسمش محمد باقر دارن، صاحب روزه متقین
محمد تقی،
محمد تقی بعد ایشون این رو گفته و بعدش هم مرحومای خویی داره. اینا تقریبا میشن مشید این فتوا مرحومای خویی و معاصرین، یعنی تلاحظه ایشون. حتی امام هم نداره که از معاصرین هست در تحریر، یعنی سید ابوالحسن نداره، امام نداره. در حال اونجا باید خوب به قول معروف که غور کرد تا ببینیم که آیا اونایی که کل اصحاب نگفته بودن اصحاب حضور بوده، یک حال حضور بوده بعیده، چون اون روایات رو احراز کردن، ظاهرا این است که باید اون روایات احراز کرده باشن. در هر حال این که بخواد مدعا علی بیانه بیارد چون خلاف قاعده هست، اثباتش نیاز به مثلا دلیل قاطع دارد، برخلاف قواعد باید اونا رو تقیید بزنند، تخصیص بزنند. اما اینکه قسامه هست این رو روایات دادت دارد و اصحاب قدما و متأخرین و معاصرین همه این رو گفتن، اون رو باید به جای خودش موکول کرد. در این مسئله کسی اگر چنانچه از اولیا اومدن در این اینکه داشت اون قاتل میکشت یکی از حالا اقرباش رو، اونو دستگیر کردن خودشون قاتل رو، و یا اینکه حاکم امر کرده دستور داده که بالاخره اون رو گرفتن اون قاتل رو، بعد حاکم این قاتل رو تحویل داده به اولیای مقتول که اینها در موردش یا به قصاص یا به دیه مطالبه بکنن. و از اینکه تحویل اینها داده، یک جماعتی یا یک شخصی اومده و این رو به یک ترفندی از دست اینا خلاص کرده، یعنی رها کرده و اونم فرار کرده. در اینجا روایت دارد که این شخصی که اسمش میگن مطلق یعنی موجب آزادی این قاتل شده، حاکم باید او رو حبس بکنه تا مادام که اون فرار، اونی رو که فراری داده اون قاتل رو احضار بکنه، بیاره تا به تحویل حاکم یا اولیا بده. اگر حالا چنانچه اون در حال فرار مرد یا در زمان فرار مرد، اون وقت دیه به عهده همین شخصی که فراری داده اینه، ای باید دیه رو تسلیم کی بکنه؟ آقا اون اولیا بکنه. خب شاهد ما بر سر این است که یکی از مواردی که حبس مشروع است و جائز هست اینجاست که در نص وارد شده، منتها این که حالا وظیفه این کسی که محبوسه الان چی هست، آیا اینکه یا وظیفه حاکم یا وظیفه محبوس، اینکه آیا او در حبس باشه تا زمان اکنون رو احضار بکنه و اگر اون مرد دیهش بهش واجب میشه، دیه اون مقتولین که مقتولین باید بگیرن دیه این مقتول، یا اینکه نه این کسی که الان حبس شده همون از اول مخیره، حاکم میتونه ایشونو مخیر بکنه، بگه تو مخیری، بین چی؟ بین اینکه یا اون رو احضار بکنی یا اگر اون رو احضار نکردی دیگه ایش رو چی آقا بپردازی. این دو تا نظر هست. نظر اول جماعتی از فقها گفتن فتوا دادن و اون موافق روایت صحیح هست، اما نظر دوم شاهدی از روایات چی آقا نداره، لذا قابلیت موافقت و عمل نداره، از وجه ساقطه. حالا اینجا ببینید، در اینجا ابو صلاح حدبی، یحیی بن سعید، مجلسیان، دوتا مجلسی، حالا در حدی که همین مقداری که ما فحص کردیم شما بعدا میتونید فحص بشه، کسی فحص بکنه بیشتر بیاورد، مرحومای خویی، مرحومای گلپایگانی از معاصرین، اینا همون نظر اول رو که مطابق روایت هست فتوا دادن و این روایت سیه حریز هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا فرفع الى الوالی او فرفع الى الوالی، یعنی این امر به والی کشیده شد، کشنده شد، فدفعه الوالی الى اولیاء المقتول، این رو گرفت اون حاکم، این کسی که رها کرده این رو گرفته، این معذرت میخوام این قاتل رو گرفته سپرده به دست اولیای مقتول که بالاخره یا این رو قصاص بکنید بکشید یا اینکه دیه دریافت بکنید و این رو آزادش بکنید، نه یقتلوه که این رو قصاص بکنن، قتل عمدن چون بوده، بعد قتل رجلن عمدن عمد بوده، این رو بکشن. فوثب علیه قوم فخلصوا القاتل من عید الاولیاء، یک جماعتی بالاخره پریدند و این رو گرفتند و دست اولیاء و نجات دادند و بعد فراریش دادند. قال علیه السلام ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل من عید الاولیاء ابدا، اینا به طور دائم در حبس باشن تا زمانی که حتی یعتو بالقاتل، اون قاتل رو که فراری دادن بیارن، قبل فا این مات و معذرت میخوام قیله فا این ماتت قاتل و هم فی سجن، چی؟ اگر در اون زمانی که اینا در زندان هستن اون قاتل مرد. قال علیه السلام این مات فعدیهم الدیه یعدونها جمیعا الى اولیاء المقتول، اینجا اگه او مرد پس در فرض مردن او که اگر مرد اینها مکلف هم به پرداخت دیه با اولیاء مقتول، اینجا روشن الان مفادش و اون بزرگواران هم که اسم بردیم اینا به این فتوا دادن. اما افتا جماعت من الاصحاب به تخییر المطلق، یعنی این کسی که اینا رو آزاد کرده در حبسه هم اینا مخیرن، اما از اول حاکم میتونید بگید شما مخیری، یا اون رو فراری دارید بیارید یا چی آقا دیه بدید. بله، ان شیخ طائفه در نهایه علامه در تحریر و قواعد و محقق در شرایه که اینا گفتن که اینجور صاحب جواب گفت که نه و اینا تأخیر به این معنا گفته باشن، اینا تأخیر مقصودشون همونه، همون حرف اوله که یعنی اگر چنانچه بله به اصطلاح نتونستید او رو احضار بکنید یا اینکه اون مرد نتونستید
و الا اونو نگفت مرد، گفت که اگر نتونید ازار بکنید مکلفید، اگر نتونستید ازار بکنید دیه بپردازید. اون تخییر رو ایشون به اینجور توجیه کرده در جواهر، توجه فرمودید. ولیکن کلن چه این توجیه صاحب جواهر رو بگیم که یعنی مقصود اونا از تخییر این باشه که شما یا احضار بکنید، اگر نتونستید احضار بکنید دیه، که این توجیه صاحب جواهره از تخییر اونها. یا اینکه نه همون حرف خودشونو بگیریم، تخییر ضرور در همین معنا دارد، یعنی از اول مخیره، یا احضار حتی میتونم احضار بکنید مخیرید، یا احضار یا چی آقا دیه. چه اینو بگیم چه اونو بگیم، هر دو با این نص چی هست آقا؟ مخالفه و اعتباری نداره. غرض از این فرق محل شاهد این است که این روایت صحیحه و فتوای جماعتی هم بهش عمل کردن، این است که یکی از موارد حبس این است که اون جماعتی البته در روایت دارد، ولی قطعا بدون تردید اگر یک نفرم باشد این روایت اونجا رو شامل چی آقا میشه. حالا چه یک نفر مورد روایت این است که جمعی فراری بدن، ولی خب اونجا اون مورد اینجور بوده، ممکنه اونجا یه نفر فراری بدن، توجه فرمودید، ممکنه با سلاح فراری بدن به زور، ممکنه با یک حیله فراری بدن، خب دستشویی میخواد بره، دستشویی دارد اونم اون طرف بره بپره برد دیگه، توجه فرمودید، اینطوری فرق نداره. غرض این است که فراری دادن، حالا یک نفر فراری بده، جمعی فراری بدن، با قدرت فراری بدن، یا با دیگه هیده تربندی فراری بدن، همه اینها رو نفسی میشه آقا شامل میشه. اینجا این شخصی که فراری داده مجازاتش حبسه. اگر تا آخر هم اون زنده بود و نمرد، خبر مرگش نرسید و زنده بود، اینا تا ابد محبوسن، مگر اینکه به نحوی اونها رو اون رو احضار بکنن بیارن، اون وقت بعد اگر احضار کردن آوردن یا آورد این محبوس، موقع که آزاده دیگه. بله بله بله
این فرمایش دست دوم علما نمی‌تونیم بگیم تنقیح منافع کنیم، یعنی چی؟ یعنی که هدف شارع مقدس از این حکم چی بود؟ بلا یتون دم و امرای مسلم. و اینجا چه این فرد در واقع این از باب مصداق بوده که فرد رو حبس بکنن، هم که اول حاکم ازش پول رو بگیره، پول دیگر رو بگیره آزادش بکنه، اگر قاتل پیدا شد که قاتل رو میکشن و پول رو بهش پس. این اون هدف نمایی که از این متوجه میشین تنم ملاک قطعی این باشه.
نه دیگه، هر جایی که اگه ما احتمال خصوصیت بدیم دیگه جای تنقیح ملاک چی آقا نیست، احتمال خصوصیت میدیم اهمیت شارع به این کسی که این را آزاد کرده، و حدی در نظر شارع مهمه که تا مادامی که اون زنده هست اون قاتل، اینا باید محبوس باشن. یعنی اصلا شارع اراده تشریعیش بر این است که حتی امکان و مقدور اون زنده نباشه، اگر زنده بود باید چی دستگیر بشه. این حکم مفاد این صحیحه در حقیقت اگر اخذ بشه این اهمیت رو میرسوند که دیگه اینا به هر نحویه دست پا بکنن که اون رو چیکار بکنن، احضار بکنن. حبس اینجا نمیشه گفت تعذیر و تعدیف، فقط حبس اینجا حکمتش و مصلحتش دستگیری اون شخصه، توجه فرمودی؟ بله. تا مادامی که نه فقط همین ذهن میرسد، خصوصیتی که به ذهن میرسد همینه که دستگیری اون شخصه.
پس تعذیره؟
بله، در این حالی که اینو مجرم هستن، اما فقط این نیست، اینکه ابد باید حبس بشن تا اینکه در روایت میگد اون رو احضار بکنن، معلوم میشد که این حکمتی که در اینجا هست این است که او رو چیکار بکنن آقا؟ احضار بکنن.
این اگر این حبس حبس تعزیری باشه وقتی ابد میشه،
تعزیری صرف نیست دیگه،
تعزیر هم حده؟
بله حدم نیست، حد این یک نوعی حبس. نه یک نوعی تعذیب هست، تعزیر هست، منتهی مراتب با این کیفیت که در نص اومده، در نص اومده که این حبس ادامه دارد تا مادامی که اون رو احضار بکنن. در واقع مصلحت بله
اگر
نه ابد محض نیست، ابد مطلقا نیست، ابد مطلقا باشه میشه حد هیچی، ولیکن اینجا چون این مقیاس غایتش احضار اون شخصه، حکمتش معلومه چیه.
اگر احضار نشد باید همچیزی تا عقبت حبس باشه
دیگه. بعد دیگه
به حد، یعنی چون
نه این عقبت... این نه این حد اونیست که از اول که جلب شده به همون نفس ثابته، تغییر پذیر نیست حد. ولیکن اینجا نه، اینجا تغییر چیز مراعاست، معلقه به احضار اون. این چنین حدی ما در اسلام سراغ نداریم. حد وقتی که جای بود این تغییر پیدا نمیکنه و همون هست که خدای تعالی فرموده.
سرقت هم مرتبه داشت دیگه. بعد
نه اون در سرقت نه، در سرقت حبس ابد هم نداشتیم.
چرا در محله آخر که اگر تو زندان هم دزدی بکنی تفتیم شد؟
خب اون نه، اصل این که سرقت بشد اونجا و عفو این شخص صاحب مال فرمود که چون صاحب ماله قبل از این کار به حاکم بکشد عفو بکنه، عفو میشه. اگه کار به حاکم بکشید بازش هم عفوش هم تأثیر چی آقا نداره. اگر رفع امر حاکم شد حتی این صاحب مال هم عفوش فایده چی آقا نداره، حد رو چیز نمیکنه، یعنی منتفی نمیکنه. خب این از این. یک فرع دیگری هست، اون فرع دیگر این است که اگر جماعتی اومدن یک شخصی رو کشتن، 10 نفر، حالا مثال در روایت اینه، چون من 10 نفر مثال میدهیم چون روایت اومده، در روایت اینجور اومده که اگر 10 نفر رو کسی کشتن، در اینجا اولیاء مقتول مخیرن در روایت اومده بین این که هر 10 تا رو بکشن، چون هر 10 تا قاتل بودن دیگه، من قاتل نبودن. بعد من قاتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیه سلطانا. حالا این قتله چه به وسیله 10 نفر باشه چه به وسیله 1 نفر باشد، این سلطان داره. فدازا در روایت وارد شد که این اولیاء مقتول مخیرن که 10 تا رو بکشن، منتها اگه کشتن دیه 9 نفر رو ضامنن. چرا؟ چون 1 نفر به ازای 1 نفر رو کشتن، یعنی اگر 10 نفر رو کشتن چون 1 نفر به ازای 1 نفره، یه خون به ازای یه خون. حتی چون تعدید نکرده روایه، ما تعبد بکنیم، من در این مختصر قاعده دارم حکمتشو میگیم، توجه فرمودید. بعد اون 10 تا دیگه، اون 9 تا دیگه که کشته شدن ولی که جایز بودا، اما معدیه، معدیه کنده. شاید حکمتش این باشه که اولیای دم خیلی جسارت نکنن بیان هر 10 نفر رو بکشن. رای دیگر چون اینه، طرف لنگه دیگر تأخیر چی است آقا؟ اینه که یکی رو بکشن، فقط یکی رو بکشن، یکی رو بکشن. اگر یکی رو کشتن اون وقت اون 9 تای دیگری که زنده بودن هم حاکم اینا رو حبس بکنه و هم اینا رو مکلف بکنه که هر کدومی 1/10 از دیه رو بدن به اولیای مقتول به قصاص دیگه. اون نه، اون خب یه قصاص شد دیگه، یه کشته دیگه تموم شد. اون دیگه اونا دیگه اولیای مقتول اول حق دریافت دیه چی آقا ندارن، چون قصاص شد با 1 نفر. فقط اینا هست که این 9 نفری که اینجا باقی موندن که حبس شدن، اینها علاوه بر حبس اینا باید که هر نفری عشر از دیه رو بپردازن. پس 9 نفر میشه 9/10 تسع دیه کامله رو، توجه فرمودید، میپردازن به اولیای مقتول بالقصاص، اما عشرش باز میمونه به خاطر اینکه خود همه مربوط به همین که کشته شده بوده، اینم دخل داشته دیگه. ولی چون این قصاص شده دیه سهم او منتفی میشه، چون او قصاص شده دیه سهم او چی میشه آقا؟ منتفی میشه. فقط اون نوتا هست. این روایت رو من بخونم ببینید، دارد که قلت لعبی جعفرن علیه السلام عشرتون قتلو رجلن، خب فقال علیه السلام ان شاء اولیاؤه قتلوهم جمیعا. یعنی چی؟ یعنی اولیا هر 10 تا رو چی آقا؟ میکشن. و غرمو تس ادیات، تس ادیاتن، اینجا تس باید بخونیم، تس ادیاتن یعنی تس، یعنی 9 تا دیه کامله، چون 9 تا رو اینجا کشتن، چون 10 تا رو کشتن یکیش به اون یکی به در میشد، این 9 تا دیگه دیهشون به گردن کی میفته؟ همین اولیای مقتول اول، چون هر 10 تا رو کشتن دیگه، یکی به ازای اون یکی 9 تای دیگر رو دیهش باید بپردازن. در این حالی که حق دارن میتونن بکشن، سلطان دارن، اینجور معدیه. خب من دارد که فقال علیه السلام اینجور و انشاؤو لنگه دیگر تخییر چی است آقا؟ اینه و انشاؤو تخیر رجلن فقتلوه، یک نفر را اختیار میکنن از این ده تا قاتل، یکیشو میکشن. درست آقا؟ و ادا التسعت الباقون و ادا التسعت الباقون، یعنی اون باقون مقصود از باقون اون نهتایی که بفرمایید شما قصاص نشدن از قاتلین. فاعل ادا کیه؟ التسعت الباقونه، یعنی این تسعه باقی، یعنی این نهتای دیگری که باقی موندند و قصاص نشدند و زندند از این قاتلین، اینا ادا میکنن چی رو آقا؟ اون دیه رو. وعد تسعت الباغون الى اهل المقتول الاخیر، یعنی المقتول بل قصاص. تعجب فرمودی ادا اشرت دیه، یعنی یک دهم دیه رو منتاش داده. کل رجل منهم، این کل رجل منهم رو آخر آورده. حالا اگر چنانچه شاید اشتباه از راوی بوده مثلا، مهم نیست، اینجا اول اینجور اگه میشد بهتر بود. و ادا کل رجل من التسعت الباقین، در حقیقت اینجوریه، ببین دقا، ادا کل رجل من التسعت الباقین الى اهل المقتول الاخیر اشرت دیه. این کل رجل منهم رو آخر آورده اینجا. تجو فرمودید این مقصود اینه که هر یکی از این نهتای باقی مونده اینا هر کدوم چی آقا؟ یک دهم دیه رو میپردازن به اولیای مقتول با قصاص، قصاص شده. خب یکی دیگه میمونه دیگه، چون نه نفر هر کدوم یک دهم، نه دهم میشه، توسعه دیه کامل میشه. توجه فرمودید؟ یکی دیگه مربوط به خود همونی که کشته بود، خودشم کشته دیگه، منتشون قصاص شده دیگه، دیه جمع نمیشد بین قصاص و دیه، جمع نمیشه. نه فرد نیست که هر ده تا با هم کشتن. بله دیگه. بله دیگه نمیشه دیگه. نه نمیشه، اگر باشه یعنی باید اون رو بپردازه به اون اودیای مقتول اول. تجربه این اگر قصاص نمیشد دیگه رو باید بکی میپنیم پرداخت آقا؟ آفرین. در حالی که کشته شده، جمع بین قصاص دیگه هم چی آقا؟ نمیشه، لذا منتفی میشه. این حکمتش اینه، تعدیل نفرمود حضرت ها، تعبده، عرض کردم به شما، ولیکن حکمتش اینه. بله بله، عرض کنم دیگه و گفتیم به شما، شروع نکن، توجه کن فقط. عرض بکنم که این نهتا دیگه رو به مقتول ثانی میدن، به اولیای مقتول دوم. خب اون یکی دیگه به خودش که نمیتونه بده، یعنی که گفتی درسته، و به اون اولیای بفرمایید که مقتول اول هم نمیشه. چرا نمیشه؟ آفرین احسنتم، درسته. بله پس این سر بشه، این روایت فتوا دادن اون وقتش. اینجا این روایت رو صدوق نقل کرده، البته ما آوردیم دو تا طریقه، یه طریقش که همون اولی هست درسته، که روایت اول فاضل میسر هست که دارد، این در باب 12 هست، بعد از این دومی باب 12 هست، حدیث 6 هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن الحسن ابن المیثمی عن ابان عن الفضل ابن یسار، این موثقه هست، این احمد ابن حسن المیثمی روایت موثقه هست، معتبر هست، بین این روایت دلالت دارد بر این معنا. و اصحابی هم که باز به این منتهای مراتب، یک نکته هست که بعضی اشکال کردن، گفتن که این رأی موافق رأی عامه هست، این نظر نظر اهل چی است آقا؟ عامه هست، و لذا این رو بعضی ها حمله بر تقیه کردن. توجه فرمودی؟ حمله بر تقیه شده، تقیه کردن. ولیکن عرض میکنیم که اگر این روایت حمله بر تقیه بشه، اون وقت مشکل میشه به این مضمون فتوا داد. در اینجا روایت مخالف این ما نداریم، همین یک روایته، اصحاب هم این فتوا بینشون معروف چی آقا نیست. التفات فرمودید این فتوا بین اصحاب معروف نیست، فقط صدوق این روایت رو نقل کرده و حتی اسم اصحابی هم که اینجا گفته شده رو نبردیم اینجا، و این روایت رو فقط صدوق نقل کرده به یک طریق، شیخ به یک طریق دیگه نقل کرده، فقط در روایت نقل شده و فتوای اهل عامه مطابق این روایت هست. اون وقت در اینجا اگر بگیم که قابل حمله بر تقیه باشد دیگه از حجیت چی میشه؟ ثابت میشه. اما چون روایات معارض ندارد، بنابراین دو مبناست که آیا حمل روایت بر تقیه فقط در جایی است که روایت معارض داشته باشد، کما اینکه در باب تعارض اخبار خود ما خالفن عامه و اگر موافق بود حمله بر تقیه شد، در اونجا خودش از مرجحات میشد، یعنی اگر مخالفت عامه بود از مرجحات میشد، توجه فرمودید، و اگر موافق عامه بود حمله بر تقیه میشد، اخذ نمیشد، اونجا از حجیت ساقط میشه اگر چنانچه موافق عامه بوده. آیا حمله بر تقیه فقط اونجاییست که روایت معارض داشته باشد یا نه حتی روایت معارض وجود نداشته باشد، هیچ روایت معارض هم نداشته اصلا، همین یه روایت باشد ولی موافق عامه باشد، این حمله بر تقیه میشد؟ صاحب حداق میگه بله، صاحب حداق میگه بله، موافق عامه هم هست، عامه هم فتوا دادن، یه روایت هم دارد موافق اینها. ایشون میگه اینجا هم ما حمله بر تقیه میکنیم. تقیه میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه روایت وارد نشده اما اصحاب به این اصحاب ما به این فتوا نداده بودن، نداریم ما، معروف نیست بین اصحاب و موافق عامه هم هست. توجه فرمودید به این معنات که حالا که اعراض بکنن اصحاب از این، خب خودش اعراض این رو از حجیت چی آقا میندازه. حالا کلام ایشون رو ما در کتاب آوردیم در اونجا در باب تعارض، کلام ایشون اونجاییست که اعراض هم ثابت نشده و اصحاب یا متعرض نشدن یا بینشون اختلاف است در اون فرق اصحاب ما، اما اصحاب عامه همه به این چی آقا فتوا دادن. آیا میشه این رو حمله بر تقیه بکنی؟ ایشون میگه بله. به خاطر چی میشه؟ سرش رو این هست گفته ایشون، که سرش این است که در غیر مورد تعارض نصوص به داعی اخفاء مذهب الائمه و اصحابهم لئلا یعرفوا فیتوجه الیهم خطر العامه، یعنی حضرات گاهی فقط بدای این که مذهب خود و اصحاب خود رو مخفی بکنند. توجه فرمودید اینها یه حرف موافق عامه میگفتن تا مخالف باشد با آنچرا که خودشون بین خودشون هست، فلذا در روایت اومده انا خالفت بینهم، این بین روایتشون استدلال کرده من اختلاف انداختم بین اصحاب خودم. توجه فرمودید؟ نه به روایت نه، درسته، این فرض کلام در این که فتوا اینه، مذهب اینه، یعنی بین اصحاب ما از فتوا اختلاف دارن، اما روایتی به ما نرسیده در مقابل این که معارض باشد، نه، فقط یک روایتی صادر شده بر وفق اونها. حالا این در زمان ائمه روایتی بوده بر خلاف این، یا اینکه ارتکاز بوده بین اصحاب، فتوا این بوده، عمل بر خلافش بوده از جانب اصحاب، اونجا ایشون میگه که حتی اگر یک روایت مبتلا به معارض هم نباشه، ما اولا احتمال میدیم در زمان ائمه علیهم السلام روایت مخالف بوده و بر ما مخفی شده، یک، و دیگه اینکه ممکن است که فتوا در خیلی از موارد بین اصحاب امام به نحو ارتکازی ثابت بوده، کما اینکه در بحث اجماع گفته بودیم، ولی اینکه روایتی نباشه
ما که
نمیدونیم، احتمال، همه اینا احتماله، ولی اینقدر میدونیم که الان اصحاب ما در این فتواشون بعضی به این فتوا دادن بعضی ها ندادن، اعراض اصحاب از این روایت ثابت چی آقا نشده، ملاک اعراض نیست. توجه فرمودید در چنین جایی اگر ما ببینیم که موافق عامه بود، این ایشون میگه قابل حمله بر تقیه است. من اونجا مفصل بیانی داشتیم ازشون حمایت کردیم، گفت طرفش درسته، حرفش درسته، فلذا این روایت حمله بر تقیه میشه، چون اهل عامه همه همین فتوا رو دادن. و اگر حمله بر تقیه بشه، مسئله مهمی هم هست، چون مسئله دما هست و دم هست و خون هست، لذا مشکل میشد به این فتوا داد. بنابراین علی هذا المسلک که ما اینو تقویت کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.